بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائه الأجمعين. خب، استدلال شده بود برای امتناع الدولة بر فساد است، و معلوم شد که استدلال مخدوش بود. استدلال شده برای قول دوم که نه دال بر صحت هست، هم در معاملات و هم در عبادات. در معاملات استدلال شده به دو وجه برای اینکه نه دال بر صحت است. اصل این حرف کفایه هم در همون تذنیب بیان می کند، مال ابو حنیفه است و شاگرد شیبانی. از علمای شیعه هم فخر المحققین پسر علامه موافق با این آقایونه که نهی در معاملات و در عبادات دال بر صحت است، که قول دوم بود. در معاملات گفتیم به دو وجه استدلال شده. وجه اول همون روایاتی که دیروز اشاره شد، که درباره ازدواج عبد بود بدون اذن سید، از این روایات بعضی استفاده میکنن که نه دال بر صحت است. دیروز قول اول گفتم از این روایات استفاده نمی شود که نه دال بر فساده. خب اون که تمام شد، معلوم شد درست نیست. امروز این قائلین به قول دوم از همین روایات استفاده می کنند که نه دال بر صحت. از کجای این روایات استفاده می کنه؟ تقریب استدلال این که از این روایات معلوم می شه که معصیت سید موجب بطلان عقد نیست، نهایت این عقد صحتش مشروط است به اجازه سید. اگر اجازه داد و امضا کرد، این عقد صحیح و عدم رد میشه. پس بدون اذن سید عبد عقل باطل نیست، صحیح است، مشروطاً به اجازه سید. و از اون طرف معصیت سید، فرمود اساس سیده، ملازمه دارد با معصیت خداوند. پس نتیجه این میشه که در جایی هم که معصیت خداوند باشد، عمل صحیحه، نه این که فاسده. نادسایی هم با یک شرط هم داره، اینجا این عمل صحیح هست و مشروطاً به اذن سید و الا اگر نه دال بر فساد بود خب به حکم ملازمه اینجا معصیت خدا شده و نهی شرعی اینجا هست، باید عمل فاسد باشه و آنه که بلا اشکال اگر مولا اجازه کرد درسته. پس معلوم میشه که نه دال بر صحت هست، نهایت صحت گاهی یک شرطی دارد گاهی شرطی ندارد. این خلاصه بیان است که آقایون در تقریب استدلال بیان کردن. بر این استدلال ممکن است خدشه بشه به این که همه مطلبی که روزه شد روایت دومی که از ضراره بیان شد تقریبا صریح در این بود که اسیان خداوند اسیان وضعی است نه تکلیفی. اسیان خداوند اسیان عبد که وضعی بود نسبت به اسیان خداوند هم گفتیم وضعی است نه تکلیفی به حکم روایات دوم تشبیه کرد به عقب در عده. خب وقتی که به حکم رباط دوم اسیان منفی کمان اسیان الله بود اسیان وضعی بود و از اون طرف به حکم اون چه مرحوم نائمی فرمود که وحدت سیاق اقتضا می کند که هر دو اسیان ناشکی باشه، هم اسیان اول که اسیان عبد بود اسیان سید بود و هم دوم که اسیان الله بود. به بیان دیگر در این روایات دو تا اسیان بیان شده، یک اسیان نسبت به سید که در اول روایت صدر روایت، یک اسیان نسبت به خداوند. به حکم روایت دوم ضراره مراد به اسیان دوم اسیان وضعی است، چون فرمود مثل نکاح در عده نیست و به حکم وحدت سیاقی که معانی فرمودن که این دو اسیان در سیاق هم در یک روایت هم باید معنیشون یکی باشه. به حکم وحدت سیاق میگیم اسیان اول هم وضعی است، پس هر دو اسیان وضعی شدن. وقت وضعی شدن قهرن دلیل اون ملازمی که شما در اسیان اول درست کردید که اسیان سید ملازم است با حرمت شرعیه، این ملازمه درست نیست، چون اسیان سید اگر تکلیفی می بود و ملازم درست بود، اسیان سیه تکلیفن مرازم است با اسیان جاره تکلیفن. ولی این که نیست، اسیان سید اسیان وضعی است و ملازم با اسیان تکلیفی خداوند نیست. وقتی که نبود، پس از این روایت حرمت شرعیه استفاده نمیشه، حرمت وضعی استفاده میشه. و بحث ما در اینه که مفاد نهی حرمت شرعیه هست و این حرمت ملازم است با صحت یا با فساد. بحث اینجاست که نهی دال بر حرمت است، حرمت به قول بعضی دال بر فساد است، به قول بعضی دال بر صحت. حرمت تکلیفی بود و با این بیان معلوم شد که نه اسیان دوم دال بر حرمت تکلیفیه هست به حکم روایت دوم، نه اسیان اول به حکم سیاق واحد. پس نفیجه می شد که کمانی که از این روایت نمیشه استفاده کرد که نه دال بر فساد هست، نمیشه استفاده کرد که نه دال بر صحت. با همین بیانی که هست بعد بله همون کاری که ما نهانی کرده از اون بار گرفتن ارزمانه که این نمیشه از اون بار به قول شما گرفت، چون نسبت به اسیان دوم روایت زراره صریح در یک اسیان دوم اسیان وضعی است، تشبیه میکنه به نهی نکاح در عده. به حکم روایت اسیان دوم قطعا اسیان وضعی است، وقت اسیان وضعی بود قطعا به حکم روایت، وقت که سیاق میده اسیان اول اسیان وضعی است. عکس اون چه مرحوم نعانی فرموده، مرحوم نعانی چه فرموده فرمود اسیان اول که وضعی است وقت پس ملازمه دو بود دوم، تکلیفی است ملازمه دو ما عکس میدیم هم به حکم روایت دوم یقینا وضعی است، وقت که سیاق میده اولا وضعی است. پس هر دو ما اسیان اسیان وضعی هستن و بحث ما در مفاد نهیه که نهی دال بر اسیان تکلیفی است، نهی که دال بر حرمت هست و دال بر فساد هست یا نیست، دال بر صحت هست یا نیست. نه در نوازی بیان دارن بیان خوبی است اگر کسی خچه نکرده باشه. عرض کنیم که نفهمیدم نه، ولی وحدت سیاق خود یک چیزیست که در همه جا اون تمثلین خود وحدت سیاق قرینه بر تعیینه. وقت وحدت سیاق قرینه بر تعیین بود، اسیان دوم که یقینا مراد وصیت وضعیست به حکم وحدت سیاق میدیم اولی هم همی خواهد بود. وحدت سیاق معمولا قرینیست که در همه جا استفاده بشه. دیگه حالا بالاخره اون مسائل فرد نشه فرات واسم فرد نشه الهای وحدت سیاق ای که از قرائن است که نوان اون استفاده می کنن که اگر در جوی لفظی صریح در یک معنی نبود از وحدت سیاق می فهمن گفت ارسل للجنابت والجمعت والکذا وکذا، در از وحدت سیاق میگن همه مثلا دال بر روی دال بر استعبا مگر قرینه باشه. وحدت سیاق قرینه آمیز که در همه جا ازش استناد میشه. حالا گذشته بر اون چه عرض شد که از این روایت به حکم این که اسیان دوم قطعا اسیان وضعی است و وحدت سیاق میگوید اسیان اول هم وضعی است، پس نتیجه اینه که این روایت دال بر صحت نیست. گذشته بر این مطلب مرحوم آوهی در مصباح جلد اول صفحه 259 عبارت شون اینه این ننکاح العبد إن نكاح العبد بغير إذن سيده ليس من التصرفات المحرمة شرعاً، فإنه لم يدل دليل على حرمة تكلم العبد بدون إذن السيد، ولذا لو عقد العبد لغيره لا يحتاج نفوذه إلى إجازة سيده. هذا مرتبة من عبارات الإسلام يتمد إن نكاح العبد بغير إذن سيده ليس من التصرفات المحرمة شرعا. نكاح العبد بدون إذن سيده شرعا يعني حرمة الشرعية در السنة التكليفية نيست. شرعا فإنه لم يدل دليل بر حرمة تكلم العبد بدون إذن السيد، هيد دليل ما روش نظره. شاد شمینک ولذا لو عقد العبد لغیره، در این روایات عبد برای خودش زنی عقد کرد که امام فرمود منوط به اجازه سیده، اگر عبدی صیغه عقد برای دیگری جاری کرد هیچ کس نگفته که این صحت عقد منوط به اجازه سیده. از این معلوم میشه که پس بنابراین تکلم عبد بدون اذن سید شرعاً حرام نیست و جایزه. نهاد بر این روایت فرمود نیاز به اذن سید دارد، معلوم شد اسیانش اسیان به سلام وضعی است نه اسیان تکلیفی. پس بنابراین آیفی هم که تصدیم کنند که اسیان اولاً از این راه میگن اسیان تکلیفی نیست، چون ما دلیلی بر حرمت تلفظ عبد نداریم. در این جور جهات اسیانش اسیان وضعی خواهد بود. ما از این طریق سبق سیاق و این که اسیان دوم وضعی هست جلو آمدیم، گفتیم اولی هم وضعیه. ایشون از این ناحیه که دلیلی بر حرمت تکلم عبد شرعا نیست، چون دلیلی نیست پس اسیان تکلم عبد در جایی اگر گفتن اسیان، اسیانش اسیان وضعی است و نه تکلیفی. وقت تکلیفی نبود پس دارم دیگه اسیان تکلیفی نیست تا بگیم ملازمه دارد با اسیان شرعی و قهرن دال بر صحت خواهد بود. حالا فرض کنید عبد همین زد دنبال کار مولا و مدوان هستن که سریع به کار مولا برسن، زمین یک مدوان به یک زنی برخورد کرد گوی یک ساعته تو سیغه میخونید یک عهد خون جاری شد، در همین یکید یک ذره از کار عبد مولاش تحتیل نکرد مثل رحران میکردن، و همینطور راه مرا دو نفر گفتن برای ما میزن عقد کن همونجا که نمیده باید من بالا کار نوناش یه عقد جاری کرد نه دیگه عمل بینید شما میخواییم بگم این مزاهم کار مولاست نه این زحمت این مولاست اصلا و عمد یک ذره هم از وظیفه خودش تخریب نکرده ولی حرف ما که تکلم و صحبت عبد دلیل نیم که حرام باشه بینید از مولا اون چه دلیل داره میده که عمل عبد مال مولاست بدون اذن مولا عبد نباید کاری بکنه که مثلا فرض کن خط مولا ضایع بشه این ذمی که مشغول اتیان امتصال عمد مولا هست یه لفظم داره میکنه یک ذرن تاخیر در کار مولا نیست چرا این باطل باشه؟ آفنگه ما دلیل نداریم که این تلفظ چه دلیل سوقه عقل باشه چه قرآن خونن بشه چه یک پول گفتن باشه میخواید مصیبت رو خواهد رو پیه کار کنش دلیل در این دلیل باطل حرام باشه وقت دلیل آفن این دلیل پس بنابراین این اسلام عقل در وقت زن عقل مخونه اسلام تکریفه نیست اسلام وضعه نیست یعنی اگر برای خودش مونه اذن الله لازمه برای قیلی هم که بود اذن الله هم لازم نخواهد بود حرف زادن درستی هم است ولی البته اون ملازمه ای که ما درست کردیم از اون طریق اون یک مقدار علمیتره اگر مشکل بهش وارد میشه از اون به اصطلاح صراحت اسم دوم معاملیم جلو اون یک کمی علمیتره اگر دلیل خدشهی بهش وارد میشه به هر صورت پس نتیجه این شد که این روایات به اصطلاح ازدواج عقد بدون اذن سید نه دل بر فساد عقد است که بیس فرمودن و نه دل بر صحت عقد است که امروز بیان شد البته در معاملات و وقت این مسئله که این روایات نه دل بر فساد و نه بر صحت آیه این مختارش مهم اینه مصرا جلد اول صفحه 260 تقریبا آخر نهار بشونه اراد اینه که فلذی تحصل نماز پرنا تا باخر برمی فرمیم که این روایه نه دال است بر فساد و نه دال است بر صحت پس نتیجه این شد که ابو حنیفه را امثال ابو حنیفه که میگویم نه چه در معاملات و چه در عبادات دال بر صحت هست برای اثبات مدعاشان به دو وجه استدلال شده یکی همین روایات که معلوم شد که مخدوش قابل استدلال نیست از روایات اثبات نیشان مدعای ابو حنیفه که نه دال بر صحت باشد وجه دوم که نه در معاملات دال بر صحت هست وجه دوم عبارت است از همون قانون کلی که در مورد همه احکام داریم که آقای معلم فرمودن که برای صحت تکلیم چند تا شرط داریم که برای شرایط عامه بس بلوغ و عقل و قدرت و شرایط عامه در همه تکالیف لازمه اگر نباشه تکلیف درست نیست خب یکی از شرایطی که جزء شرایط عامه هم هست که اگر نبود عقل درست نیست قدرت عملی که انسان قدرت ندارد متعلق هیچ حکم قرار نمیگیرد نه شارع و امر میکند نه نهی میکند و میگه این مراحه که مقدور من نیست شرط صحت توجه احکام تکلیفی یا نسبت به یک عمل قدرت خب وقتی که قدرت شرط صحت تکلیف بود خب یکی از احکام نهی مولاست این نهی وقتی درسته و نسبت به عمل درسته که مقدور من باشه و این عمل وقت مقدور است که صحیح باشد اگر من توانم عمل را به طور صحیح انجام بدم این مقدور ماست و یا اگر من قدرت ندارم که عمل صحیح انجام بدم، طبیعی است که نهی از اینجور عملی، امر به اینجور عمل درست نیست، چون منحور نیست. خب حالا مولا از یک معنی نهی کرده، شرط صحت این نهی اینه که این عمل مقبول من باشه. کی مقبول منه؟ وقتی این عمل صحیح باشه. و اگر من نکنم عمل صحیح انجام بدم که مقدور من نخواهد بود. پس نتیجه این میشه که نهی در معامله دال است در صحت، یعنی از این نهی ما استشراف میکنیم که این عمل من صحیح هست تا بعدش مقدور من و نهی درست باشه. به این وجه دوم مرحوم آخوند در کفایا جلد اول صفحه 299 اشاره میکنن، تمام این که اشاره میکنن به صاحب این حرف که میگن نهی دال بر صحته، عبارت اینه که تضمیبان باید کفایه است، تضمیبان حکی ان ابی حنیفه و شیبانی دلالت و نهیه على الصحات وعن الفخر انه وافقهما في ذلك شيباني و ابي حنيفه تقال بين حرفان كن الدال على الصحه فخر المحققين قال بين قولا اون وقت در بین علما ما دو تا فخر داریم، یکی فخر رازی که از علمای معروف اهل سنته، یکی فخر المحققین پسر علامه حلمی. میگن مراد به این فخر فخر المحققین است. خود علامه اینجا باید توقف کرده، نه فرمونه دال بر صحت و نه دال بر رسالت، متوقفین شده. در حصلت این آقایون میگن نه دال بر صحت. اون وقت بعد مرحوم آخون در باب معاملات که آقا میگن نهی دال بر صحته، میفرمایند که همون حرفی که قبلا هم اشاره شد، متعلق نهی تارتا مسبب است، اون مضمون عقل باشند. مثل همه ملکیت کافر قرآن را بطارتن تسبب است، مثل ملکیت زیادی در بیع ربوی، مثالستن سرب است، یعنی همون اجاب و قبول همون الفاظ، مثل اجرای سیغه عقل در روز جمعه در وقت ندای جمعه که قبل منم بیان کرد. وقت مرحوم آخون میفرماین حرف ابو حنیفه و شیبانی و فخ در مورد اول درسته، یعنی اگر متعلق نال مسبب بود یا تصدق نه باید دل بر صحت باشه، چاره غیر از این نیست. ولی اگر متعلق نه سبب بود ایجاد دل بر صحت نیست. پس مرحوم آخوند نسبت به اینکه نه دل بر صحت غالب تفصیل شده، در این که نه دل بر فساد نفس غالب تفصیل شده، چهار قسم روز کردن، در یک قسم گفتن دال بر به اصطلاح فساد در سر سنان که قبلا بیان شد. در اینجا قوال و تفصیل هم که در دو قسم های دال بر صحت در یک قسم نیست، بین پروفون اقوال پنج شده و توقف سر و نشتر نیست، دل بر فساد، دل بر صحت، دل بر هیچ کدام. ما گفتیم که قدران در میاد، این قوله به تفصیل هم هم بر فساد تفصیل قائل شدن بعضیم، هم بر صحت که در نظر دل بر صحت هست، در دل آورد این دل بر دل آفایده. و اما دلیلشون دلیل این تمامی که آن اشاره شد که شرط صحت تکلیف قدرت باید امن مقدور من باشه تا نه درست بشه. اگر متعلق من سبب بود همون اجرای سریع عقد این مقدور منه، چه اثری برش بار داشته نشه، گندوق منو به قبل تو مثلا ولو فاسد باشه، پس گفتنش مقدور منه. وقتی که مقدور بود نه های دال و صحب نیست، چون کسانی که در نه دال و صحت هست به خاطر اینه که نه کن قدرت لازمه و قدرت بدون صحت نیست. مرحوم آقای مرد اگر متعلق سبب بود قدرت هست بدون صحت، و اما اگر متعلق مسبب و تسبب بود اونجا اگر عقد صحیح نباشد مسببی پیدا نمیشه تا معامله نهی بکنه، تسببی پیدا نمیشه تا معامله نهی بکنه. پس باید اون اجلال صیغه عقد که سبب هست او صحیح باشه تا مسبب پیدا بشه و نهی معامله درست بشه، تا تسبب پیدا بشه تا نهی اونها درست بشد. پس اگر متعلق مسبب یا تسبب بود حتما باید نهی دال و صحت باشد، چون بدون صحت مسبب نیست، تسبب نیست. وقتی که نبودن بگه مقدور من نیست، پس در این باره نهی دال و صحت، اما در باب سبب نهی دال و صحت نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. ببین عبرت رو اینه، فرمان بس کن از کنم که در همون صفحه 299 فایدانی فرمان بد تحقیق انهو المعاملات کذالک، یعنی حرف ابو حنیفه که نردال بر صحت در معامله درست در کجا؟ بد تحقیق انهو المعاملات کذالک اذا کان عن المسبب عن التسبب، اگر نهی از مسبب یا از تسبب باشد. اینجا حرف ابو حنیفه درسته. چرا؟ لاعتبار القدرت، لاعتبار القدرت فی متعلق نهی کل امره، کما این که در متعلق امرم قدرت لازمه ولا امر درست نیست، در متعلق نهیم قدرت لازمه. و اگر متعلق نه مسبب بود یا تسبب بود باید دل بر فساد باشه. بعد اضافه میکنم ولا یکادو یقدر علیهما، یعنی بر این مسبب یا تسبب ولا یکادو یقدر علیهما الا فیما کانت المعامله مؤثرن صحیحتن، اگر معاملات صحیح بودن اون سبب اثر کرد و صحیح بود خب مسبب اینجا پیدا نشه، تسبب پیدا نشه و قرآن من قدرت دارم برای این دو نهیم درسته. اما اگر معاملات باطل بود اصلا مسببی نیست، چیزی که نیست که من مقدور منم نیست، تسببی نیست پس مقدور من نیست، پس لا محاله اگر متعلق مسبب یا تسبب بود باید معاملت صحیح باشد و اثر بکنه تا این دو تا پیدا بشه و بعدش مقدور من. بعد اضافه میکنم و اما اذا کان عن السبب، مثل همون بیع روز جمعه، و اما اذا کان عن السبب فلا، اینجا دیگه به اصطلاح قدرت توقف بر صحت معامله را چرا بکوهی مقدورم و این لم یکن صحیحا، سبب مقدور منه ولو صحیح نباشد، من میتونم به تو و قبل تو ولو صحیح نباشد، پس به تو و قبل تو گفتنش مقدور منه ولو صحیح نباشد، اما مسبب و تسبب مقدور من نیست. پس نتیجه این شد که اگر متعلق نه مسبب یا تسبب بود، باید دال بر صحت باشد تا مقدور من باشد تا نه درست باشد، و اگر متعلق نه سبب بود چون سبب مقدور من هست چه صحیح باشد چه صحیح نباشد، اینجا میدیم نه دال بر صحت نخواهد بود. این هم عبارت مرحوم آخون و اما عبادت نشرا فرده.